خوشه های تلاش.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر و نیکی باشه انشالله. خوشحالیم که با یک دیگر از برنامه های خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان در خدمت شما هستیم و انشالله که شما هم فرصت همراهی به ما را در این برنامه داشته باشید. جناب امام شیخ علی، ضمن سلام مجدد خدمت شما و حضورتون در این برنامه که قبول زحمت کردید، من خواهش میکنم یه مروری داشته باشیم بر برنامه قبلی خوشه‌های تلاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم، خدا قوت دارم خدمت کشاورزان محترم که واقعا عزیزان ما هستن، کشاورزان بهره‌وردار محترم. بر اساس زحمتی که میکشن، تلاشی که میکشن توی مزرعه، سلام مواردی که داشتیم در خصوص سن، گفتیم که در واقع سن پوره وقتی که از داخل تخم بیرون میاد، تشت محلی پوریگی خودش رو طی میکنه تا بتونه سن مورد علاقه بالغ تبدیل بشه و دوباره به طرف کوهستان بره تا سال آینده مجددا بتونه در واقع بیاد داخل مزارع ما و خسارت خودش رو شروع کنه. پوری سن یک تغذیه ندارد، در واقع تغذیه و خسارت سن از پوری سن دو شروع میشه. هم خسارت کمی وارد میکنه، هم خسارت کیفی وارد میکنه. پوری سن دو سه، اگر بین پوری سن دو تا سه تونستیم شناسایی خودمون انجام بدیم، شناسایی به چه صورته؟ همیشه پوری سن دو دو رنگه، یعنی شما یه قسمتش میبینید قهوه‌ای، یه قسمتش میبینید خاکستری رنگه. اگر دیدید کاملا، یعنی پوره سن 3 وقتی که تعبیر شد دیگه کاملا خاکستری رنگ میشه، یعنی شما رنگ قهوه‌ای داخلش نمیبینید. پوره سن 3 زمانی است که در واقع سن خسارت خودش اومده زده، خسارت کمی و کیفی خودش اومده زده، عملکرد شما رو پایین آورده. اگر شما 7 تن باید برداشت می‌کردید، 6 تن برداشت می‌کنید، 6 و نیم تن برداشت می‌کنید، 5 و نیم تن برداشت می‌کنید بر اساس تعداد پوره‌ای که در داخل مزرعه وجود داره. واقعا بعضی وقت خودمون دلمون می‌سوزه، می‌بینیم که بیشتر از خود، این شاید حالا قسم خورده نداره، ولی باور کنید داخل مزرعه تا که شما می‌شما اینقدر زحمت می‌کشید با این دستای پینه بسته، نه آبیاری انجام می‌دید، هزینه تغذیه‌ای که شما می‌انجام می‌دید، حالا این مبارزه‌ای که به موقع انجام نمی‌شه، حالا می‌بینید که سن داره تغذیه خودش انجام می‌ده و کشاورزای ما اون مرحله‌ای که باید به موقع انجام بدن و انجام نمیدن. نکته دیگه که توی مرحله وجود داره اینه که زمانی که ما سن پوره رو هم انجام بدیم، ما هر دستگاهی دیگه داخل مزرعه نمیتونیم وارد بکنیم. دستگاه سنپاشی تو این قضیه خیلی مهمتر از سن مادری، تو سن مادری ما هر دستگاهی رو میتونیم وارد کنیم، ولی تو سن پوره شما دیگه به راحتی نمیتونید شمن بلانس داخل مزرعه وارد بکنید. باید مثلا از دست سنپاش سوربه برای استفاده بکنید که سرعت تنظیم شده داشته باشه، فشار تنظیم شده باشه و حتما کسی که پشت دروازه تراکتور نشسته باشه به قول ما یک تراکتورچی حرفه‌ای باشه، یعنی اون نازلاش کاملا نازلاش تمامش پاشش داشته باشه و پاشش یک نواخت داشته باشه. مثلا اگر میگه اون سنپاش توربلانیت تا 25 متر پاشش داره، واقعا 25 متر پاشش داشته باشه. چرا؟ چون اگر یک متر، حتی از 25 متر یک متر اون باقی بمونه که سن روی اون سن پوره نرسه، باقی میمونه و اون خسارتی که باید به ما بزنن میزنه. در مورد مزارع جو هم گفتم خدمتتون، مزارع جو چه همسایه شما باشه، مال خود شما باشه، چه مال خود شما نباشه، دوستان بزرگوار دقت کنید، چون در خصوص سن روی جو کمتر مبارزه. شما گفتیم به دوستان حتما مبارزه انجام بدن. شما هزینه سنپاشی میخواد 50000 تومان بکنید، شاید هزینه خسارتی که میزنه 500000 تومان باشه، پس هزینه ناشی زیاد. حالا اگر بعضی از دوستان اهمال کاری کردن تا این مرحله و روی جو مبارزه نکردن، بدونید که اون داره سنش به طرف مزرعه گندم شما میاد. اگر برای سن مادری هم حتی خوب مبارزه انجام دادید و بغل مزرعه شما مزرعه جو وجود داره، سعی کنید تا 10 متر اول مزرعه‌تون حتما دوباره سنپاشی بر علیه سن انجام بدید. چرا؟ چون اون گندم، اون جویی که بغل مزرعه شما بوده، الان فوراژ داره به طرف مزرعه شما حرکت میکنه که بیا تغذیه خودش کامل کنه و به طرف اماکن حرکت بکنه. و به این خاطر هست که ما داریم میگیم این جو در واقع سن پوره را. و شما همه این مواردی که من گفتم از زمانی که سوخت در میاد تا زمانی که بخواد تکمیل بشه شاید یک هفته تا 10 طول بکشه، و اون زمانی که برای مبارزه شما مورد نظر شاید 3 4 روز بیشتر نباشه. یعنی شما طی 3 4 روز باید جمعش کنید. اگر بیاید پوره سن 3 و 4 شما مبارزه کنید، فقط به اصطلاح ما کارشناسا مالی سن کوشی انجام دادید. یعنی چی؟ یعنی سن اومده از بین بردی تا به اماکن نره، وگرنه این گندمی که وجود داره اگر به سیلو برده بشه هم افت میخوره، هم اصلا ممکنه به شما بگن این گندم قابلیت نانوایی ندارد. و متاسفانه متاسفانه چیزی که برکت خداست باید بره داخل مرغداری ها استفاده بشه. چیزی که گندمی که واقعا من خدمت دوستان بگم توی شهرستان اصفهان و همه دوستانم اطلاع دارن، این آبی که با این زحمت به دست اومده، آبی که واقعا از زاینده رو چقدر حالا دوستان ما توی استانداری توی سازمان جواد کشاورزی و بقیه جا تلاش کردن تا این آب به منطقه شرق اصفهان، حالا من منطقه اصفهان رو میگم، رسیده بشه تا بتونیم یه گندم خوبی داشته باشیم. و واقعا حیفه که بعد به خاطر یه اهمال کاری ساده‌ای که به راحتی میتونست مبارزه باش انجام بشه و یه گندم با کیفیت عالی دست هموطنان ما داده بشه، متاسفانه یه گندم داده بشه که به خاطر پایین بودن گلوتن و اون پروتئینی که مورد نیاز هست یه گندم خیلی خوبی نباشه و هم از لحاظ مالی به ما خسارت بخوره و همون چیزی که دست مردم داده میشه واقعا یه گندم خیلی خوبی نباشه. حالا من چون جلسات اول در مورد عوامل خسارت زای گندم گفتیم، یه پرانتز میشه باز کنم. دوستان دقت کنید، یه آفتی دیگه ما داریم توی گندم به نام تریپس. تو مرحله اولیه گفتم خدمتتون. مرحله تریپس به این صورت خیلی ساده است. اگر بخواید ببینید که تو مزرعه شما تریپس وجود دارد یا تریپس وجود ندارد، در واقع کف دست دادن میگیرید، یه دونه خوشه رو کف دست دادن تکون میدید، تریپسی که روی گندم وجود داره قرمز رنگی. اگر روی دست بدید در واقع یه سری حشرات کوچک وجود داشت، این همون تریپسه. تریپس خسارتش و خودش قابل دیدن نیست، چون هم حشرات کوچکه هم خسارت شما نمیتونید ببینید. ولی اگر تریپس وجود داشت و شما پوره هم داشتید، میتونید همزمان با همون سمی که برای سن استفاده میکنید، برای پوره استفاده میکنید، برای مادری استفاده میکنید، میتونید الان بیاید و همون سن ما برای مبارزه با تریپس پوره انجام بدید.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب مهندس خلیلی. فرصت کوتاهی را از تایپنده محترم برنامه میگیریم تا ان شاء الله ادامه بحث و احتمالاً آخرین بحث از گفتگو رو در برنامه شب تقدیم حضور علاقمندان و شنوندگان خوبمون بکنیم.
کلیه کشاورزان استان اصفهان
سفارش میکنیم برنامه های کوچه های
تلاش را گوش کنیم.
خب دوستان عزیز، در بخش پایانی گزارش های برنامه امشب هستیم و در حضور جناب آقای مهندس شیخ علی، کارشناس حفظ نباتات سازمان جاده کشاورزی استان اصفهان، مطلب بسیار خوبی رو آقای مهندس اشاره کردن در خصوص سن مادری، کره سن و همینطور نحوه خسارت، شکل ظاهری و انواع زیان هایی که میتونن این آفت به محصول به ویژه گندم و جو در مزرعه وارد بکنن. خب در این قسمت از گفتگو من خواهش میکنم که جناب شیخ علی در خصوص سایر مواردی که صلاح میدونن و همطور احتمالاً اقداماتی که کشاورزان باید انجام بدن و همکاران خودشون در سطح مدیریت های خدمات کشاورزی بیان کنن.
ما در سازمان جهادی کشاورزی برای اختصاص گندم و جو شبکه های مراقبت بخش دولتی و بخش خصوصی داریم که این شبکه های مراقبت دائما، شاید کشاورزان شاید بعضی باورش نیست، حتی در روزهای تعطیل، یعنی ما در خصوص در سازمان جهاد کشاورزی تو فصل بهار که میشه تعطیلی واقعا نداریم، چون همه همکارمون روز جمعه باشه، روزهای دیگه باشه. چرا؟ چون ما هم فکر می‌کنیم که واقعا خدمت به مردم ارزشش خیلی بیشتر از این است. کشاورز ما گفتیم این آقا با این زحمت